طرح تازه مجلس برای اعمال حجاب اجباری، محرومیت‌های اجتماعی تا جریمه‌های 3 میلیارد تومانی. رکورد تاریخی تورم در تازه‌ترین آمار ارائه شده از سوی بانک مرکزی ایران. و گزارش هنری خواهید شنید از مراسم بزرگداشت اسفندیار منفردزاده، آهنگساز شناخته شده ایرانی در آلمان. گزارش های تحلیلی بیشتر در مجله نیمه شب از رادیو فردا. حسین جلالی از نمایندگان تندرو در مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه جزئیاتی از طرح جدید نمایندگان مجلس برای اعمال حجاب اجباری خبر داد. بر پایه این طرح برای کسانی که حجاب اجباری را رعایت نکنند جریمه های از 500 هزار تومان تا 3 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. همچنین ابطال گواهی نامه رانندگی و پاسپورت، ممنوعیت اینترنت برای سلبریتی ها و کسانی که کانال و وبگاه دارند از دیگر مجازات های این طرح هستند. به گفته حسین جلالی طرح مذکور پس از برگزاری 300 جلسه با شورای انقلاب فرهنگی و شورای امنیت ملی نهایی شده و رهبر جمهوری اسلامی هم در جریان آن قرار دارد. در همین زمینه با حسین احمدی نیاز حقوقدان در آمستردام گفتگو کردم و ارزیابی او را درباره ماهیت حقوقی این طرح پرسیدم.
مشکل اصلی جامعه ایران فقدان قانون نویسان حکیم و مطلوب است. وقتی که نمایندگان فعلی مجلس دستچین شورای نگهبانی هستند که قائل به هیچ گونه مکانیسم حقوق بشری و شهروندی نیست و ستاد امر به معروف و نهی از منکر هم زیر نظر همین شورای نگهبان است، بنابراین هیچ انتظاری از این قوانین که توسط این نمایندگان نوشته میشه نیست. واقعا این طرح به طور کامل در تعارض کامل با اصول 3، 20، 37 و 40 قانون اساسی، یا میتونیم در تعارض کامل با فصل 3 از قانون اساسی تحت عنوان فصل حقوق ملت هست، زیرا تهدید کننده و ناقض حقوق بنیادین مردم ایران است. مردمی که در جنبش زن، زندگی، آزادی به طور مطلق به حجاب اجباری نگفتند. این طرح دستاویزی برای قوه قضاییه ناعادل ایران هم خواهد بود که شهروندان را بیش از پیش مجازات کند و البته میتونه هم منبع درآمدی هم برای دولت جهت کسری بودجه‌اش باشه. لذا این طرح مخالف هم قانون اساسی و هم قوانین عادی دیگه هست. برای این که در قوانین عادی معمولا توسعه جرم‌انگاری محدود شده، لذا این طرح در وهله اول با اصول قانون اساسی، حقوق شهروندی، خصوصا اصل قانونی بودن این جرم و مجازات ها به طور کامل در تعارض است.
آقای احمدی نیاز، حاکمیت جمهوری اسلامی مدعی است که اجرای حجاب اجباری در کشور یک قانون و همه باید به این قانون احترام بذارن. این در حالی است که برخی از نظرسنجی های صورت گرفته در داخل خود کشور که گفته شده وزارت کشور انجام داده بالای 51% مردم مخالف حجاب اجباری هستند. به این ترتیب چقدر خود همین قانون حجاب اجباری در کشور مبنای حقوقی داره؟
ببینید، در تبصره ذیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی در باب بی حجابی یا بد حجابی یا کم حجابی صحبت شده. بنابراین دیگه نیازی به این طرح جدید نیست، ولو اینکه نسبت به اون تبصره ماده 638 هم ایرادات بسیار زیادی وجود داره، چون نبایستی چنین قانونی در ایران وجود داشته باشه. قوه قضایی ایران و سیستم حکومتی ایران در تلاش هستند با این بهانه تحت عنوان نظارت بیشتر بر حجاب، موضوع حجاب را به یک مقوله امنیتی تلقی بکنند. چون ایدئولوژی رژیم مبتنی بر حجاب است و اگر این ایدئولوژی و این حجاب از حکومت ایران برداشته بشه، چیزی برای این حکومت باقی نمیمونه. بنابراین اینها ترس فراوان دارند که اگر کوتاه بیایند حجم وسیعی از اعتراضات علیه آنها شکل خواهد گرفت. این در حالی است که قاطبه مردم به طور کامل مخالف حجاب اجباری هستند، چون نه مبنای شرعی داره و نه مبنای قانونی.
آقای احمدی نیاز، با توجه به اقداماتی که در روزهای اخیر و هفته‌های اخیر درباره اعمال دوباره حجاب اجباری از سوی حاکمیت جمهوری اسلامی داریم می میبینیم به نظر نمیرسه که حاکمیت واقعا صدای اعتراضات اخیر رو شنیده باشه که یکی از محورهای اصلیش لغو حجاب اجباری بود. پیامدهای سیاسی اجتماعی اجرای چنین قوانینی رو در آینده نزدیک چطور پیش بینی میکنید؟
به تبع با مخالفت شدید مردم مواجه خواهد شد، چون مردم قائل به حجاب اجباری نیستند. مردم اینو نمیپسندند و میبینند که حکومت از این طریق داره به اونها ظلم و ستم میکنه، چون مبنای قانونی حقوقی نداره. به تبع مردم هم آگاه هستند که اینو قبول نکنند و اعتراضات به تبع ریشه دارتر خواهد شد. شما در نظر بگیرید در جنبش زن زندگی آزادی، قاطبه مردم و کسانی که خصوصا زنان به این موضوع اعتراض کردند و اونو نامطلوب، بناحق و غیر انسانی و غیر حقوقی میدونستند. بنابراین تأکید مجدد حکومت بر این امر موجب آتش زدن خواسته های مردم و توهین به شعور مردم ایران خواهد شد. این یک واقعیت هست که مردم ایران اعتقادی به حجاب اجباری ندارند و اونو نمیپسندند. در سال 2023 مردم ایران وقتی که به زندگی شهروندان کشورهای دیگر خصوصاً کشورهایی مثل کشورهای اروپایی یا حتی ترکیه نگاه میکنن، میبینن همه در رفاه هستن و زندگی مطلوبی دارن. اما آنچه که در ایران هست، جدای از تورم، سرکوب، خشونت‌های غیر قانونی، در بحث حجاب هم که یک امر خصوصی هست، حکومت به اونها ستم میکنه. مسئله حجاب مسئله امنیتی یا مسئله سیاسی نبایستی تلقی بشه، بلکه زندگی خصوصی مردم هست و این مردم هستن که بایستی در این زمینه حق انتخاب داشته باشن، نه حکومت بر اونها اینو به عنوان یک دستور یا قانون یا اجبار خلاف واقع و خلاف قانون قرار بدهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و اما بانک مرکزی ایران روز یکشنبه تورم سالانه در سال 1401 را 46.5% اعلام کرد. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص قیمت اسفند 1401 حدود 794 بوده، در حالی که بر اساس آرشیو آمارهای بانک مرکزی شاخص قیمت در اسفند 1400 حدود 484 گزارش شده بود. بدین ترتیب افزایش قیمت‌ها در اسفند پارسال نسبت به اسفند امسال یا اسفند 1401 تورم نقطه به نقطه ایش حدود 64% هست که یک رکورد تاریخی در دوران جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. در همین زمینه ارزیابی احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد را جویا شدم.
در مورد واقعیت آمار تردید وجود داره، کما اینکه مقامات حکومتی هم قبلا اعلان کرده بودند که همه آمار رو منتشر نمی کنن، بلکه به شکل گزینشی ابتدا به مقامات داده میشه و اگر اونا صلاح ببینن بخشای ازش منتشر میشه، در رسانه هم به طور گزینشی و حتی کم منتشر میشه. و البته این تنها مورد اشکال این نحوه انتشار آمار نیست. ما میدونیم که مراحل مختلف داره جمع‌آوری آمار، مثلا گردآوری بر اساس سبدهای مختلفی هست که میتونه گزینشی باشه، یا کالاهایی از مناطقی خریده میشه که فرضاً اونها نمایندگی نمیکنه کل کشورا. افزون بر این مسئله طبقه بندی و محاسبه سبد هم اینجا مشکله، اینکه به اصطلاح آیا استاندارد هست یا نیست. و البته در این میان اطلاعات حالا هم به شکل خام هم به شکل طبقه بندی شده منتشر نمیشه، الا اینکه به هر حال مقامات بالادستی اجازه بدن. و البته در مرحله انتشارات گزینشی هم که البته به طور حاشیه‌ای به اصطلاح اعلام میشه و افزون بر این تفسیرهایی که ازش میشه از سوی مقامات دولتی با استانداردهای علمی نمیخوانه، کما اینکه ما میبینیم در حالی که مردم یا میانگین سبد خانوار احساس میکنه تورم رفته بالا، مقامات دم میزنن از اینکه فرضاً تورم کاهش پیدا کرده و این ناهمخوانی البته در طی سالهای گذشته به طور تاریخی این آمار نمیتونه نمایندگی بکنه تحولات اقتصادی ایران رو. و البته بیاد بیاریم که نرخ‌های کالاها و خدمات در ایران سرکوب شده است، یعنی نرخ بازار نیست. یعنی اگر فرضاً تغییرات نباشه یا فرضاً خرید و فروش به شکلی انجام بگیره که در کشورهای متعارف انجام میشه، طبیعتاً قیمت کالاها و خدمات بسیار بیش از چیزی است که وجود داره.
آقای علوی، خب به این ترتیب این اعلام نادرست نرخ تورم چه پیامدهایی برای سیاست‌گذاری‌های درست اقتصادی در کشور به همراه خواهد داشت؟
خب این در چند سطح قابل بررسی است. یکی اینکه در سطح کلانه که اگر اطلاعات و آمار مناسب در اختیار سیاستگزاران نباشه، طبیعی است که سیاستگزاری دچار خدشه و به هر حال انحراف خواهد شد و نمیتونه مشکلات اقتصادی جامعه رو حل کنه. منتها در سطوح دیگه هم همینجوره. مثلا تصور بکنیم که سرمایه گذاران، مصرف کنندگان و همه کنشگران سیاسی که فعال هستند بدون اطلاعات دقیق وسیق و البته قابل اطمینان نمیتونن تصمیم گیری های درستی بکنن در زمینه فرضاً تولید کالا یا سرمایه گذاری یا مصرف. و همین دلیل هم است که به واقع اون چیزی که در جامعه میگذره همین نابسامانی و آشفتگیه که ما الان مشاهده میکنیم و به هر حال ساکنین ایران اون رو تجربه میکنن به شکل روزمره و جمعی.
آقای علوی، با اینکه در هفته اول فروردین 1402 هستیم و هنوز به عبارتی بازار و تجارت در کشور کار خودش رو شروع نکرده، باز هم قیمت بسیاری از کالاهای اساسی و خدمات و همچنین قیمت ارزهای خارجی در این چند روز گذشته بالا رفته. این افزایش قیمت‌ها ناظر بر چه مسائل و مشکلاتی است؟
خب مشکلات بنیادی، یعنی اون ناترازی فرضاً بودجه دولت، ناترازی سرمایه گذاری در اقتصاد ایران که سرمایه فرار میکنه و به هر حال در اقتصاد باقی نمیمونه که باعث رشد اقتصادی و به هر حال به نوعی میشه گفت که ایجاد ارزش افزوده بشه. یا به جز مسئله کسر بودجه و اون ناترازی فرضاً در عرصه سرمایه گذاری، باید به مشکل ویژه بانک‌ها توجه کنیم که اونجا هم یک نوع ناترازی است. همه این دلایل و البته تنش‌های سیاسی و روانی که الان به جامعه تحمیل میشه به شکل فرضاً اعم از سرکوب‌ها یا فرضاً تنش‌های بین‌المللی که ایجاد میشه، اینا به هر حال تشکیل میدن یک سلسله دلایل بنیادی ساختاری و روانی و البته سیاسی که مجموعاً موجب این تورم افسار گسیخته میشه که به هر حال ما شاهدش هستیم که نمیشه یک برآیند معینی رو براش تعیین کرد، بالا میره، گاهی اوقات کاهش پیدا میکنه و البته اون اصلاح روند عمومیش رو به بالاست که ما اینکه مقایسه بکنیم هم ماهانه هم سالانه چنین بوده. بدین ترتیب قدرت خرید خانوار کاهش پیدا میکنه و طبیعی است که با کاهش ارزش ریال قیمت ارزهای بین المللی هم افزایش پیدا میکنه.
احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد بود. به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش میکنیم.
نحوه مملکت داری دولت ابراهیم رئیسی دقیقاً شده شبیه فیلمای طنز. ابراهیم رئیسی از وزرای اقتصادی خواسته که برای مهار تورم طرح و برنامه اگر دارن ارائه کنن، چون رهبرش اینجوری دوست داره. اگر وزرای اقتصادی کابینه شما آقای رئیسی دانش و خرد و برنامه‌ای داشتن تا حالا ارائه کرده بودن. چقدر شما آدمای دروغگویی هستید. همیشه میگفتن دروغگو دشمن خداست، بنابراین شما دشمنان خدا هستید بر کره زمین و متاسفانه آوار شدید بر سرنوشت مردم ایران.
سال نو خورشیدی را به شما عزیزان دلم از صمیم قلب تبریک میکنم، عرض میکنم و واقعا ممنون هستم که تمام سال این همه زحمت کشیدید که مردم ایران را بتونید مطلع کنید. دستتون درد نکنه، خسته نشید.
شما که دم از اسلامیت میزنید، دم از اسلام نام محمدی میزنید، میخوام از شما حاکمان جمهوری اسلامی ایران سوال کنم که آیا کجای قرآن نوشته شده است که شما فرزندان ایران که معترض هستند بکشینشان و پدران و مادرانشان را به زندان بیاندازین؟
میگویند که در ماه رمضان افرادی روزه میگیرند و دیگران حق خوردن غذا در مقابل اونها رو ندارند. این چه ریاضتی است که این روزه گیران دارن در پیش میگیرن؟ آیا کسی که روزه میگیره به این معنا نیست که همه چیز مهیا هست ولی ایشون از این تایم تا این تایم هیچ چیزی نمیخوره؟ حالا یا به حرمت خداست یا به حرمت خودشه یا میخواد استقامت خودشو بالا ببره یا به دلایل دیگر. شما چگونه به خودتون حق میدین که دیگران که نمیخوان این روزه رو داشته باشن و میخوان زندگی عادی داشته باشن، آیا این قوانین ضد انسانی نیست؟ اون فرد محترمه، میخواد روزه داشته باشه. اگر کسی همه چیز مهیا بود و در مهیا بودن اصولی رو رعایت کرد، نفس خودش رو پرورش داده، در غیر این صورت افراد دیگر رو در حقشون ظلم کرده. اگر بخواد زور بگه که آقا تو نباید بخوری، هیچ دولتی هیچ قانون اجازه نداره بگه آقا تو نخور.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
اما چندین منبع از مرگ یک شهروند معترض به نام آرش فروزنده پس از بازداشت توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی خبر دادند. به گزارش حساب کاربری دادبان، آقای فروزنده 19 اسفند توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شده است. در همین زمینه بیشتر بشنویم از کیانوش فرید.
سلام، وقتتون بخیر. میلاد فروزنده جمالی هستم. البته خانواده بهم آرش میگن. متولد 69 آبادان، اونجا هم بزرگ شدم. 4 سالی که تنهایی تهران زندگی میکنم. اینجا هم که میبینید دفتر کارمه که البته تعطیل داره برای ضبط این ویدیو اینجا هستم. همین اول صحبت هام عرض میکنم خدمتتون که از همین لحظه ساعت 16 21 آذر ماه اعتصاب غذای خودم رو شروع میکنم تا زمانی که شما عزیزان یک اجماعی رو شکل بدید و اعلام کنید. ما به جمعیت توی خیابون نیاز داریم و این جمعیت توی خیابون همون خانواده ها هستن، اولی خونه ها، که بعد از همه این اتفاقات و توی این مدتی که سپری کردیم جمعیت توی خیابون بوده، حالا با کمیت و کیفیت های مختلفی، ولی اون جمعیت اون چیزی نیست که ما بهش نیاز داریم و اون چیزی نیست که باید باشه. خب اون جمعیت توی خونه و خانواده ها که با وجود اینکه معترض هم هستن نسبت به شرایط و خواهان تغییر نظام حاکم ایران هستن، جمهوری اسلامی بره حالا تا بعد مشخص بشه به چه صورتی باید کشور اداره بشه، ولی خب وارد نشدن اونجوری که باید، به اون تعداد یا به اون کیفیت وارد خیابون نشدن و متاسفانه من نمیبینم اصلا نسبت به این قضیه آسیب شناسی انجام شده باشه، دلایلی مشخص شده باشه و برای برطرف کردن اون دلایل اقدامی صورت گرفته باشه.
این بخشی از صدای آرش یا میلاد فروزند است، کسی که حالا خبر مشکوک مرگش دست به دست می شود، کسی که از آغاز اعتراضات جنبش زن زندگی آزادی در شبکه‌های اجتماعی فعال بود و سعی می کرد صدای این جنبش باشد و چندین بار هم دست به اعتصاب قضا زد. مهدی حاجتی، فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی و عضو پیشین شورای شهر شیراز، آرش فروزنده را یکی از نجیب‌ترین بچه‌های این انقلاب خوانده که لحظه‌ای از مبارزه دست نکشید. آقای حاجتی با بیان اینکه او را ربودند و پس از آزادی فوت کرده است، از رسانه‌ها خواسته قتل آرش را پیگیری کنند. تا کنون چندین منبع بازداشت چند ساعته او را توسط نیروهای امنیتی تایید کردند، از جمله حساب توییتری دادبان که در زمینه مسائل حقوقی و حقوق بشری فعال است، روز پنجشنبه 5 فروردین نوشت آرش فروزنده در روز 19 اسفند توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد شد. به گفته این حساب توییتری، در حین بازجویی به آرش فروزنده یک بطری آب دادند که آرش بعد از آن دچار مسمومیت شدیدی شده و به خاطر آن مجبور شده پی در پی به بیمارستان مراجعه کند که نهایتاً هم در 28 اسفند ماه به مرگ او ختم شده است. سعید حافظی، روزنامه نگار، نیز به نقل از چند نفر از دوستان آرش فروزنده و کادر درمان بیمارستان‌های سینا و شریعتی مرگ مشکوک او را قتل خوانده است. حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر در وین، در همین باره
مرگ معترض جوانی به نام آرش فروزنده که در تاریخ 19 اسفند دستگیر شده و به فاصله کوتاهی بعد از 9 روز فوت کرده به شدت مشکوک تلقی میشه، برای اینکه او در حالی که سالم بوده بازجویی رو داشته و بعد از اون یک بطری آب به او دادن و او از اون آب نوشیده بوده و نهایتاً از همان لحظه، از همان روز دچار مسمومیت شدید شده و در اثر این مسمومیت نهایتاً جان باخته. مسئله چیزخور کردن و یا قهوه قجری در تاریخ ما هست و خب ما بسیاری از موارد مرگ مشکوک در زندان رو داریم که میتونه در واقع ترور بیولوژیک تلقی بشه، گرفتن حق حیات نه تنها از طریق اعدام بلکه از طرق دیگه در زندان ها معمول هست. خب میتونه اون عامل کشنده بیولوژیک باشه، میتونه شیمیایی باشه، میتونه فیزیکی باشه و خب ید طولایی دارن دستگاه امنیتی در استفاده از این مواد و ترور بیولوژیک. به نظر میرسه که آقای آرش فروزنده در واقع قربانی این نوع از کشتار جمهوری اسلامی شده. البته خب باید طبعا در این رابطه هم هیئت حقیقتیابی فعال باشه و هیئت حقیقتیابی که سازمان ملل تشکیل داده در این رابطه پیگیری کنه. امیدوار هستیم که پزشکانی که در این مدت با او هم مواجه بودن و همچنین افراد دوستانش، بستگانش، وکلایش اگر داره در این رابطه پیگیری کنن. این جان هم نباید در واقع پایمال بشه و باید در این رابطه هم کسانی که میتوانند عامل این قتل باشن به عدالت سپرده بشن.
در ماه‌های اخیر شماری از معترضان به روش‌های مشکوکی جان خود را پس از بازداشت و بازجویی از دست دادند. عباس منصوری، یلدا آقافضلی، ارشیا امام‌قلی‌زاده، سیاوش بهرامی، عاطفه نعامی، مینا یعقوبی و محسن جعفری راد از جمله معترضانی بودند که پس از بازداشت خبر فوت یا خودکشی آنها منتشر شد. دکتر حسن نایب‌پاشا:
در تاریخ ما استفاده از سم‌های مثل سیانور، ارسنیک و استریکنین سابقه داشته و طبیعیه که بسته به میزان سمی که به کار میره و نوع سمی که به کار میره میتواند در زمان کوتاه‌تر یا زمان طولانی‌تری فرد رو به مرگ نزدیک بکنه یا اگر هم احیانا کسی فوت نکنه دچار معلولیت‌های مداوم باشه و نارسایی‌های متفاوت پیدا کنه در رابطه با تأثیری که سم بر بدن داره.
سوران منصورنیا، برادر برهان منصورنیا، از معترضان کشته شده در آبان 98 نیز در همین باره نوشته و تایید کرده است که آرش فروزنده همراه با مبارزه در کف خیابان برای جنبش زن زندگی آزادی در دنیای مجازی هم بسیار فعال بوده و چندین بار هم با او درباره فراخوان‌ها و تجمعات گفتگو داشته است. سوران منصورنیا همچنین نوشته که 19 اسفند ماه آرش با او تماس داشته و گفته که نیروهای لباس شخصی او را ربوده و پس از چند ساعت بازجویی گفتند که اشتباهی او را بازداشت کردند، ولی در حین بازجویی به او یک بطری آب داده بودند و او نیز آب را نوشیده بود. حالا هم بسیاری از جمله سوران منصورنیا نوشتند برای کشف حقیقت در این مورد مصمم خواهند بود.
هرچه بیشتر تهدید کنند
اسید پاشیدن تندروها هم هست.
جایی که زنانگی پشت خط قرمز است.
تو خودت باعث شدی که یه مرد
غذایی فهمیده که اگه بیش از این فشار بیاره باید وارد جنگ با مردم بشه.
رادیو فردا شما را از مرزها گذر می‌دهد.
اما حساب کاربری 1500 تصویر در توییتر که تصاویر و اخبار اعتراضات مردم ایران را پوشش می‌دهد، با هشدار قبلی تصاویری بسیار دردناک و دیده نشده ای از جانباختگان و زخمی های اعتراضات زن زندگی آزادی منتشر کرده و به کسانی که این تصاویر رو باعث آزارشان شده توصیه کرده که برای مدتی این سفر رو دنبال نکنند. در همین زمینه با مشتبه نجفی، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، گفتگو کردیم.
تصاویری که در 1500 تصویر منتشر شده خود بسیار دردناک هستند. یک وجه خیلی وحشتناکتری از سرکوب شهروندان رو افشا کردند. البته خب یه نشانه ای از یک نقطه قوتی در فضای مجازی و اون عرصه عمومی ایران هست که چگونه این نوع سرکوب سیستماتیک شهروندی برخلاف دهه‌های قبل نمیتواند پنهان بماند، به معنای اینکه ما امروز با یک گفتمانی مواجه هستیم، گفتمان شهروندی که افشا کننده هستش، راوی هستش و شهروندی که میتواند سیستم رسانه‌ای جمهوری اسلامی و محافظه‌کاران رو مبنی بر پنهان کردن این جنایات افشا بکنه. و ما از این منظر یک نقطه قوته، اما از یک منظر دیگه نشون میده که ابعاد سرکوب شهروندان در جنبش زن زندگی آزادی بسیار گسترده‌تر بوده و به اعتقاد من این تصاویر توانسته است نشان بدهد که هم جنبش زن زندگی آزادی یک جنبش بسیار قوی بوده و جمهوری اسلامی هم از شدت سرکوب بسیار بالایی برای مهار این جنبش استفاده کرده. انتشار این عکس‌ها در راستای انتشار همان گفتمانی است که شهروندی میتواند افشا بکند. نقش مهم تصویر در برملا کردن آنچه ما سکوب سیستماتیک علیه جنبش‌های مدنی در ایران می‌نامیم، این نقش تصویر برجسته‌تر میشه.
آقای نجفی، چگونه است که مقامات جمهوری اسلامی در درون و برون کشور در تمامی این بیش از 6 ماه گذشته از اساس همه چیز رو کتمان کردن و میگن که ماموران انتظامی اصلا اسلحه نداشتند و ندارن؟ وزیر امور خارجه هم در مصاحبهش با کریستیان امانپور در CNN اصلا کشته شدن رو رد کرد و گفت ماموران حق تیر ندارن. تصور میکنید این تصاویر واضح و روشن و این سخنان متضاد چگونه است؟
خب این سخنان مقامات جمهوری اسلامی در راستای همون تحقیر سیستماتیک علیه شهروندانه. یعنی به عبارتی اگر در یک کشور جنبش‌های اعتراضی رخ بدهد، اون قدرت باید بیاد گفتگو بکنه و به رسمیت بشناسه، به معنای این که باید اون شهروند معترض رو به رسمیت بشناسه. این گفتمان در جمهوری اسلامی غیبت داره، مربوط به صرفا این جنبش هم نبوده، جنبش های قبلی هم همینطور بوده، در دهه های گذشته هم همینطور بوده، منتها الان شرایطی به وجود اومده که اصولا نمایش این تضاد و تناقض در گفتار و کردار از طرف اون گفتمان شهروندمدار علنی شده، یعنی پیش رفته، به معنای اینکه امروز به خاطر اون قدرت دوربین ها، به خاطر قدرت هر شهروند یک رسانه، کتمان این نوع جنایت ها سخت شده و تناقضات جمهوری اسلامی هم بیشتر بر نفی مسئله هستش، یعنی پاک کردن صورت مسئله و توجیه آنچه که ما سرکوب شهروندی مینامیم. و متاسفانه از یک منظر دیگه نگاه میکنم که جمهوری اسلامی یه حکومت بی مردم شده، یعنی اصولا آن اکثریتی که خواهان تغییر هستش براش مهم نیستش، تاکید میکند بر حفظ قدرت به هر طریق ممکن، بر سرکوب شهروند به هر طریق ممکن. به صورت سیستماتیک ما شاهد انتشار دروغ‌ها از طرف مقامات جمهوری اسلامی و توجیه این سرکوب هستیم. از یه طرف هم خب جمهوری اسلامی اگر بخواهد معترضین رو به رسمیت بشناسه، یعنی اگر بخواهد سحر بگذارد بر این رویکرد بسیار وحشیانه علیه شهروندان معترض، باید بیاد گفتگو بکنه و امتیاز بده. خب جمهوری اسلامی اصلا برنامه‌اش فعلا این نیست، حداقل تمام تلاشش اینه که اون جنبش مدنی در ایران رو که یک جنبش متکثریه، یک جنبشی که از انبوه ناراضیان، تحقیر شدگان در ایران شکل گرفته رو مهار بکنه و هی این بحران‌هایی که در جامعه انباش شده رو به تأخیر بندازد.
این روزها شاهد واکنش برخی از مقامات جمهوری اسلامی هستیم به اعتراضات در فرانسه. اجازه بدید به عنوان نمونه اشاره کنم به حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، که در واکنش به اعتراضات فرانسه در روزهای گذشته یه توییت داشته به زبان فرانسه و فارسی و نوشته که سرکوب تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم فرانسه را قویاً محکوم می‌کند و دولت فرانسه را به رعایت حقوق بشر و اجتناب از توسل به زور علیه مردم کشورش که بازم تأکید کرده به صورت مسالمت‌آمیز مطالبات خود را پیگیری می‌کنند فراخوانده. سوال از شما اینه، تصاویری که از فرانسه منتشر شده، اتومبیل‌ها واژگون شدند و به آتش کشیده شدند و این جور نیست که برای یک سطل زباله به آتش کشیده شدند یا برای جابجایی مانع و ریل احیانا کسی هم به اعدام محکوم بشه، این تضاد رو چگونه تحلیل میکنید؟
ببینید، اصولا مقایسه آنچه که در فرانسه میگذرد با آنچه که در جمهوری اسلامی گذشته است مقایسه مضحکیه، از این منظر که اگر قرار است نقد بشود فرانسه رو باید با دموکراسی ها نقد کرد، نه با یک استبداد دینی که شهروندش رو اینطوری زخمی میکنه، اینطوری میکشد، اینطوری به حبس میکشاند و تمام حقوقش رو به صورت سیستماتیک قطع میکنه. اولا در فرانسه معتقد هستن این یه خشونت پلیسی هم که اگر رخ میده جنبش های علیهش هست، این بی سابقه نبوده. ما در چند سال پیش یک جنبش خیلی عظیمی داشتیم به خاطر افشای یک خشونت پلیس علیه یک شهروند، یک جنبش خیلی عظیمی در فرانسه راه افتاد. من میخوام بگم که در فرانسه ما آنچه که من امروز میبینم در این صحنه یک نمایش دموکراسی است، یعنی مخالفان دولت فرانسه از طرق مختلف، از روش‌های مختلف چندین ساله که دارن تلاش میکنن اون طرح دولت رو خنثا بکنن و به نوعی حتی دولت رو به سمت انداختن ببرن. از همه روش‌هاشون هم استفاده کردن، از صندوق رأی گرفته، از تظاهرات خیابانی، از اعتصاب، از اجتماعهای گوناگون، و اصلا نگاه امنیتی هم نسبت به این معترضان وجود نداره. البته این به این معنی نیست که اصولا خشونت‌هایی هم صورت نگرفته، اما اصلا قابل مقایسه نیست با جمهوری اسلامی. ارسالات وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم یه بازی کلکل هست در راستای همون انکار کشتن شهروندان هستش و من این اصالت خیلی جدی نمیگیرم.
شیراز مالی آباد
بازار تلفن شوی سوری
مهردشت شهر
مشهد خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین
بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
اما به برآورد اوکراین و متحدان غربیش، ارتش روسیه به طور متناوب محموله‌های کوچکی از پهپادهای انتحاری ایران دریافت می‌کند. نماینده رئیس جمهوری اوکراین در خاورمیانه می‌گوید الان توپ در زمین ایران است و تا زمانی که تحویل سلاح به روسیه ادامه دارد، بهبود روابط این کشور با تهران منتفی است. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
اداره اطلاعات نظامی بریتانیا در گزارش روزانه خود از تحولات جنگی اوکراین یک شنبه اعلام کرد که روسیه پس از وقفه دو هفته‌ای در پایان ماه گذشته از ابتدای مارس، یعنی 25 روز پیش، در حملات خود علیه اوکراین دست کم از 71 پهپاد انتحاری مدل شاهد استفاده کرده. به برآورد این نهاد، روسیه احتمالاً در بسته‌های کوچک به طور متوالی این پهپادها را دریافت می‌کند. و برای اینکه پدافند هوایی اوکراین به ویژه در حوالی پایتخت را بیشتر درگیر کند، همزمان این پهپادها را از کراسنودار در شرق و بریانسک در شمال شرق اوکراین پرتاب می‌کند. ناتالیا گومینیوک، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در جبهه جنوبی، شنبه احتمال داد روسیه اکنون قادر نیست اوکراین را هدف حملات گسترده موشکی قرار دهد، اما از قصد خود برای تخریب زیرساخت کلیدی در اوکراین منصرف نشده و در حملات اخیر مجدداً از پهپادهای انتحاری بیشتر استفاده می‌کند. به ویژه که به گفته وی بسته جدیدی از پهپادهای شاهد به دست ارتش روسیه رسیده. ایران همواره منکر ارسال سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین بوده. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پیام نوروزی خود تأکید کرد ایران در جنگ اوکراین مشارکت ندارد. تنها ساعت پس از این ادعا، روسیه همزمان بیش از 20 پهپاد مدل شاهد به اوکراین پرتاب کرد. اصابت یک پهپاد به خوابگاهی در شهر ریشیف در حومه کیف باعث کشته شدن 9 نفر از جمله یک کودک 11 ساله شد. ایوان یانیوک، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روی کرده مقامات ایرانی بگونه است که هر گام این کشور را بیشتر در بطلاق فرو می برد.
بر همه روشن است تصمیم برای حمایت از روسیه هنگام تهاجم نظامی این کشور علیه اوکراین به ضرر ایران است، اما به نظر می رسد مقامات جمهوری اسلامی گزینه بهتری برای خود متصور نیستند. از یک سو ارسال سلاح برای مهاجم بر اعتراضهای داخلی محکومیت بین المللی و تحریمها علیه ایران افزوده، از سوی دیگر پایان حمایت از روسیه به معنای زیر پا گذاشتن امید به شکست دادن غرب است. فکر می‌کنم یکی از دلایل تسریع روند احیای روابط ایران و عربستان سعودی درک این موضوع در پایتخت‌های دو کشور بود که ریاض نمی‌تواند از حمایت‌های بیچون و چرای واشنگتن بهره‌مند شود و همزمان تهران نیز اطمینان یافت امیدهایش به کمک‌های مسکو پوچ بوده. اما هنوز مقامات ایرانی به این درک نرسیدند که از این به بعد چه کار باید کرد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که این هفته قرار است به روسیه سفر کند، با این ادعا که ایران در جنگ اوکراین بی‌طرف است، مجدداً برای کمک به تحقق صلح اعلام آمادگی کرد. مقامات روس نیز بارها دریافت پهپاد از ایران را تکذیب کردند. در تازه ترین واکنش، دمیتری مدودف قائم مقام دبیر شورای امنیت ملی روسیه با تأکید بر این که روسیه قادر است خود پهپادهای انتحاری تولید کند، به پهپادهای کوب و لانست ساخت کارخانه کالاشنیکوف اشاره کرد. اما درباره گران توضیح نداد و صرفا گفت این تسلیحات ایرانی نیست، روسیست. ایران بارها ادعا کرده شواهد دال بر بکارگیری پهپادهای ایرانی در جنگ اوکراین وجود ندارد. مکسیم صبح، نماینده ویژه رئیس جمهور اوکراین در خاورمیانه، در مصاحبه با خبرگزاری اوکراین فورم گفت کیف تمام شواهد را در اختیار تهران قرار داده، اما ایران با ندیده گرفتن آن تحویل سلاح به روسیه را رد و وانمود میکند که همچنان مشغول مذاکره با اوکراین است، در حالی که همزمان به تحویل سلاح به روسیه ادامه میدهد. این دیپلمات اوکراینی تاکید کرد اگر ایران نمیتواند تحویل سلاح به روسیه را متوقف کند، باید دست کم به کارگیری آن علیه اوکراین را محکوم کند. و همچنین تاکید کرد تا زمانی که همکاری فنی نظامی ایران با روسیه به ضرر اوکراین است، ایران متحد متجاوز و طرف جنگ علیه اوکراین به شمار می رود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
مهمترین اخبار دنیای ورزش، آنچه در پشت پرده رخ می دهد،
گفتگو با کارشناسان و ورزشکاران و حواشی داغ و ناگفته ها
در برنامه ورزشی تماشاگران، هر شب از شنبه تا چهارشنبه از رادیو فردا.
و اما گزارش پایانی. شنبه هفته جاری مراسم بزرگداشت اسفندیار منفردزاده، آهنگساز شناخته شده ایرانی در شهر ماینس آلمان برگزار شد. عنوان این مراسم اما بهار می شود بود و همزمان با مرور کارنامه خالق کودکانه از کتاب شناسنامه او هم رونمایی شد. این مراسم همچنین بهانه‌ای برای همدلی با اعتراضات در ایران شد و گرامی داشته یاد کشته شدگان این اعتراضات در آنجا برگزار شد. بیشتر بشنویم از پویان مکاری.
روز شنبه 5 فروردین مراسمی در بزرگداشت اسفندیار منفردزاده با عنوان اما بهار می شود در ماینس آلمان برگزار شد. در این مراسم هنرمندان و فعالین مدنی و سیاسی ایرانی حضور داشتند و از کتاب شناسنامه این آهنگساز شهیر رونمایی شد. آقای منفردزاده در حاشیه این مراسم به رادیو فردا از ویژگی ترانه‌های اعتراضی این روزهای ایران گفت.
ترانه‌های معترض الان هم در ایران کبابی ساخته میشه، زیرزمینی هست، بیرون از ایران، همه جا، یعنی اعتراض به ناهنجاری در جوامع به ویژه این روزهایی که وسایل ارتباطی سریع و وسیع وجود داره، همین تلفن‌هایی که دست همه هست مثل اسباب بازیه، خب این کمک میکنه دیگه جهان نمیتونه این همه، یعنی طولانی زیر یک استبداد رسوا شده نمیتونه بمونه، زود استبدادها رسوا میشن.
در این مراسم هنرمندان مختلف ایرانی برخی از ساخته‌های منفردزاده را اجرا کردند و برخی از شخصیت‌های هنری نیز در مورد زندگی و آثار این هنرمند سخنرانی کردند. از جمله مهدی اصلانی، نویسنده ساکن آلمان که با زبانی طنز زندگی نامه و کارنامه هنری منفردزاده را روایت کرد.
از محله میاد که وقتی صدای رادیوی دکونه پدرش بلند میشه، آقا تحریم عموی ابراهیم رستان اسا زمان برای نماز میده به طرف مسجد زیر بازارچه، اسا زمین میکوبه که منفرد خفه کنین مردم رو، و بچه کوچه دردا باید از همچین محلهی که رادیو مردم بود کمرش رو صفر کنه رو بیجامه، که اون زمان ها روی بیجامه کمر رو میبستن، و توی چنین محله بیا تاریخ موسیقی فیلم رو به بعد و پس خودش تقسیم.
این مراسم بهانه‌ای دیگر برای فعالین ایرانی بود تا همراهی مجدد خود را با جنبش زن زندگی آزادی اعلام کنند. خالق موسیقی کودکانه و شهیدان شهر به بیش از یک قرن جنبش آزادی خواهی ایران اشاره کرد و از نمایندگی این جنبش توسط مهسا امینی گفت.
این مهسا نمایندگی میکنه یک جنبش دراز مدت آزادی خواهی رو، به این دلیل اعتبارش بالاست. زن زندگی آزادی فراگیر شد و اتفاقا چون حزبی گروهی خطی سیاسی نبود، یک جنبندی فوق‌العاده است که جبهه بسیار گسترده و وسیعی رو ایجاد کرده و بسیار مثبت امیدوار کننده و روز بهتری رو، روزگار بهتری رو مردم ایران به رهبری زنان شاهد خواهند بود. زن زندگی آزادی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. تا 15 دقیقه دیگر هم شنونده یک بخش خبری کوتاه خواهید بود. بدرود.
موسیقی فردا
عذاب از من شنگی و شام از تو
خون جگر از من
موی خزاب از تو
تلاش از من
راحت و خواب از تو
کاسه ی خون از من من
تنگ گلاب از تو
از من
عمرم روز از تو
لطف و صفا از من
رنگ و ریا از تو آشایا میخوای بمونی تو اما ساکره میدم جزای تو اما ساکره میدم جزای تو
فردا رو در اینستاگرام دنبال کنید.
فردا نقطه میوزیک.
چه خوبه تخت گازیشون
نورای معدب مهاجرت، رسمیت تأسف وکیل و رأی کرد من، درست شب عمومی درخت های کریسمسه، بچم به یه تشنج خصوصیه دیپورت من.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. رادیو فردا .com
می شود باد روی تو جوان، می شود ابر به سوی تو دوان، تو وان شوق رهایی از بند، تو وان عشق به فردای قشنگ، تو وان وسوسه و شوق به نور، تو وان وسوسه و شوق به نور. تو چرا در پس این مرگه میخندیدی؟ تو چرا از نفس دیو نمیترسیدی؟ تو چرا در پس شب رنگی کمان میدیدی؟ تو میرقصی، تو میخوانی، تو میجنگی، تو میمانی، تو میرقصی، تو میخوانی، تو میجنگی، تو میمانی. چرا در پس این مرگه میخندیدی؟ تو چرا از نفس دیو نمیترسیدی؟ تو چرا در پس شب رنگین کمان میدیدی؟ تو میرقصی، تو میخوانی، تو میجنگی، تو میمانی، تو میرقصی، تو میخوانی، تو میجنگی، تو میمانی.